هر جا که جنگی برپا شده، هر جا که فتنه‌ای برپا شده، قطعاً و یقیناً رد پای آمریکا رو می‌بینیم و دست آمریکا در این جنگ‌ها و جنایت‌ها و فتنه‌ها بوده.
متشکرم. این از خصائص استکبار در طول تاریخ.
متأسفانه. خیلی ممنونم یا علی، خدا نگهدار.
ممنون، خداحافظ.
دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بد عهدی او در پس برجام ببین، پشت مستضعف عالم همه دم ما هستیم، تا آخرین قطره خون راه به شیطان مستیم، ناخدایی که هراسش گذر از طوفان نیست، عشق او را به علی آل علی پایان نیست، یک صدا بر صف کفار چنان میتازیم، مشتا کرده گره ما به علی مینازیم، به علی مینازیم، این جنایات اسفار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، این جنایات اسفار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، این جنایات اسفار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، این جنایات اسفار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 9:01 است. هنوز همچنان شما روی موج مقاومت رو میشنوین از رادیو مقاومت. یکی از سرخطهای خبری که در خبرگزاری فارس ثبت شد و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت با یک سوال شروع شده، این که چرا ایران سراغ استفاده از پهباد رفت. این سرخط خبری که یه گزارش مفصلی هم در ذیلش به هر حال درج شده و ثبت شده، بهانه شد برای اینکه ما گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی طلوعوند از خبرگزاری فارس و اصلا علت این گزارش رو که خود ایشون هم ثبت کرده از زبان ایشون بشنویم. آقای طلوعوند سلام به شما، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر،
عرض ادب دارم خدمت ارادت. آقا این علت این سرخط خبری و علت این عنوان برای این گزارش و برای این خبر چی بود؟
شاید مهمترین جرقه‌ای که در واقع سرمنشه‌ای که استفاده ایران از پهپاد رو در واقع استارت داد این بود که ایران با یک مشکلی در حوزه هواپیماهای تاثیربرداریش یا همون عارف 4ها که همون فانتوم‌های عکس برداری هستن روبرو شد و نمیتونست اون در واقع تجهیزات و اقلام عکس برداری اونها رو تامین کنه. به همین دلیل حالا مثل یک راهکار مثلا فوری که به ذهن آدم میرسه، به ذهنشون رسید که از این پرنده های رادیو کنترلی دست در واقع آموزشی و سرگرمی یه استفاده بکنند. اونم این که با استفاده از اون دوربین های نگاتیوی قدیمی که هممون یادمون هست و بستن اون زیر پهپادها، جرقه این کار رو زدن و بحث تاثیربرداری رو شروع کردن با استفاده از پهپادها. به مرور در واقع به این نتیجه رسیدن که نه، اگر موتورهایی قوی تر و ابعاد مختلف رو داشته باشند برای پهپادها، میتونن تو استفاده های مختلف رزمی، شناسایی و تاثیربرداری و سایر موضوعات، حتی جنگ الکترونیکی هم از اون استفاده کنند. به خاطر اون دیگه کم کم با توجه به اینکه حالا ما مشکلاتی هم داشتیم در حوزه مثلا بزرگ بودن حتی ابعاد پرنده های تاثیربرداری، دیگه به نوعی استفاده از پهپادها تثبیت شد و کاملا دیگه به قول معروف جا افتاد که استفاده کنن. این رو به نظرم میتونیم سرمنشأ و سرآغاز استفاده از پهپادها تو ایران بدیم.
و خب بعدها عملیات های مختلفی که چه در حوزه پژوهشی و چه در حوزه عملیاتی و چه در حوزه نظامی اتفاق افتاد، موفقیت های ارزشمندی رو ثبت کرد برای پهپادهای هم طراحی شده و تولید شده توسط ایران و هم آنچه که مهندسی معکوس شده از پهپادهایی که ایران تونست کنترلش رو در اختیار بگیره، پهپادهای جاسوسی که وارد فضای ایران شد. و چطور شد که این نتیجه حاصل شد از پهپادهای تصویربرداری برسیم به جایی که از این پهپادها استفاده نظامی و دفاعی بکنیم؟
دقیقاً.
بسیار خب، این گفتگویی که شما کردید و گزارش که شما چاپ کردید یه گزارش بسیار مفصله. من توصیه میکنم به همه مخاطبین رادیو مقاومت که حتما یه مرور بکنید، چون اطلاعاتی که در این گزارش ثبت شده و گفتگویی که جناب سرهنگ پاسدار ایمان بابایی که از متخصصین خبره و با تجربه پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران هستن، نکاتی رو مطرح کردن که به نظرم الان که ما تبدیل شدیم به یک قدرت بین المللی در حوزه پهپادی خیلی جذابه. نکته دیگه باقی مونده های طلوبند؟
نه ممنونم، لطف کردین که فرصت در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید، خیلی متشکرم از شما. آرزوی توفیق دارم براتون.
ممنونم، محبت کردید.
خدا خدا
خوش. ممنونم، خدا
نگهدارتون.
اولئک المجاهدون الابطال سيقاتلون جيش الصهاينة إن فكر أن يدخل إلى جنوب لبنان. في كل عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق، وأقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم، وسينهار جيشكم عند أقدام عماد
أذرعكم إن مدت تقطع، عيونكم إن نظرت تطلع، والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع.
صبح شما بخير باشه. امروز رمز ما یا امام سجاد بوده و هست و قرار شده با همین رمز هم کنار ما باشید، از طریق سامان پنج‌کوتاهمون که 3955 و از طریق تلفن ما که 224003 هست. مهدی احمدپور از اصفهان به ما پیمک دادن و یا امام سجاد رو فرستادن. محمد جعفر خادمی از تهران منطقه امامزاده عبدالله پیام شما هم به دست ما رسید. 915-8728 پیام شما هم رسید. گفتند به نیت برادرم احمد علی نامور، شهید حسین نامور، شهید احمد نامور و شهید همت علی نامور یا امام سجاد. خیلی اتفاق خوبیه این که به نیابت از شهدا هم متوسل به نام با برکت امام سجاد علیه السلام بشیم. اینم اتفاق خوبیه، از این فرصت شما هم استفاده بکنید و به نیابت از هر کدام از شهدایی که مد نظرتون هست و به ویژه شهدای محور مقاومت، ذکر یا امام سجاد رو برای ما پیمک کنید به 3955 و یا به ما زنگ بزنید از طریق تلفنمون 224003. با همین رمز بریم سراغ یک میزبان بسیار درجه یک و عزیز و ارزشمند با رمز یا سید الساجدین. میریم به استقبال جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل غرب آسیا و کارشناس حوزه رسانه. آقای دکتر داوودی عزیز سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ما یا بلی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم ان شاء الله.
درود بر شما. آقا این روزا داریم تبلیغات خیلی متفاوتی رو میبینیم، هم از رژیم سکیونیستی و هم آمریکا، و شانتاژ هایی که میخوان آنچه که به عنوان بحران داخلی در بین رژیم صهیونیستی وجود داره رو به حاشیه ببرن، کم رنگ بکنن و ذهن مردم رو دور بکنند از این فضای آلوده و اختلاف آمیزی که در بین سران رژیم صهیونیستی وجود داره. و یه اتفاقی هم که حالا امروز من خبراشو مرور میکردم، این نگرانی است که خود نتانیاهو داره از حضورش در دادگاه برای ثبت اظهاراتش و مسائل این چنینی و طولانی شدن این اتفاق و تبعاتی که خواهد داشت. از زبان شما بشنویم نکاتی رو در این خصوص.
خواهش میکنم. از من موضوعشون که من فکر میکنم به یه دو تا خبر اگر حتما دقت بکنیم شرایط رابطه‌ای که الان بین رژیم با خودش، یعنی در درون خودش و رابطهش با امریکایی‌ها در واقع الان وجود داره، به علاوه میونداری که الان اروپایی‌ها دارن میکنن، در واقع دستمون میاد. CNN یه گزارش رو در واقع منتشر کرد. این گزارش در واقع محتواش این بود که شب وعده صادق یک به تعبیری اولین آزمون واقعی برای نیروهای ما بود و شبی بسیار، حالا عبارتی که استفاده کرده، طاقت فرسا بود. راجب وعده صادق دو همین رو میاد در واقع تکرار میکنه و یه مقدار شدیدتر در واقع این رو میاره و به تصویر میگشه. وقتی که امریکایی ها، حالا CNN با یه فاصله زمانی از وعده یک و دو که چند ماه میگذره، بهم گرم میگه شبیه طاقت فرسا بود برای ما. این شبیه طاقت فرسا برای امریکایی ها، مگه ما امریکا رو زدیم؟ مگه ما مثلا واشنگتن یا نیویورک رو زدیم؟ ما حیفا و تلاویب رو زدیم؟ ما اراضی اشکالی که سهیونیس ها هستن درش رو زدیم؟ اما چرا CNN میاد این گزارش رو به نقل از خلبان امریکایی در واقع بیان میکنه؟ این اون نقطه یه که حتما باید بهش دقت بکنیم که گزارش رو چی زده، چجوری زده و راجب کجا زده. این رو داشته باشیم. یه گزارش دیگه رو در واقع میان منتشر میکنن و فکر کنم وال استریت جورنال بود که این خبر رو منتشر کرد که ترامپ با دیداری که با یکی از این وزرای کابینه رژیم داشته، مؤکدا بهش گفته تا قبل از اینکه من بشینم بحث آتش بس رو یه جوری جمعش کنید، که بالاخره من حالا من میام با شکوه و جلال و جبروت خودش به تعبیرشون و به خیال خودشون میام. این بخاره وقتی میزدیم کنار هم دیگه به یه نتیجه ای میرسیم و اون نتیجه همینه که ما اخلاق ترامپ رو در حوزه سیاست میدونیم، اخلاق نتانیاهو رو هم میدونیم، ظرفیت های این دوتا رو هم در واقع میدونیم. هر زمانی که در اوج توانمندی و در اوج قدرت باشند، تمام تلاششون رو میکنن که نه تنها این خبرها منتشر نشود، بلکه خبرهای متفاوت از اینها پخش بشه. ولی وقتی که میاد وال استریت جورنال از یک طرف و CNN از یک طرف دیگه این دوتا خبر رو که حالا من خیلی مختصر در واقع عرض کردم منتشر میکنن، ما به سه تا جنبندی میرسیم. جنبندی اولی که وضعیت روانی در داخل رژیم به هیچ وجه پذیرای در واقع رسیدن به نقطه امید حتی با جابجایی ترامپ به نفعشون نیست، مگر اینکه یه چیز رو این وسط با هم دیگه در واقع تعویض کنن، یه چیز رو با هم دیگه بشینن و توافق بکنن.
بله.
اما نقطه دوم که نقطه مهمتری است، ظرفیت اسرائیلی ها در داخل اراضی اشغالی نسبت به پذیرش خسارت هایی که دارن میبینن، خصوصا از بعد نیروی انسانی و خصوصا از بعد این فضای روانی ناشی از عملیات وعده صادق سه،
بله،
در واقع به بدترین وضعیت خودش رسیده.
همینجا من یه سوال بپرسم آقای دکتر، من یه بخشی رو متوجه نشدم. شما اشاره کردین به این که حتی علی‌رغم تبلیغاتی که صورت گرفت، حضور ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم کمکی به شرایط رژیم صهیونیستی نکرده و نمی‌کنه، درسته؟
بله بله بله. علتش اینه، خسارت‌هایی که در داخل رژیم اتفاق افتاده و وارد شده بهشون واقعیه.
بله.
ترامپ چجوری می‌خواد این واقعیت خسارت‌ها رو بیاد و ترمیم بکنه؟
بله.
به رغم اینکه دقت کنیم CNN میاد یه گزارش میزنه، میگه حالا در خلالش میگه ایران اسرائیل رو زده، ما خلاصه گیر بودیم، ما برامون طاقت فرسا بود. ببین اینو داره نیروی هوایی کشوری در واقع صحبت میکنن راجع بهش که هنوز دوست دارن هالیوودی بهش نگاه بشه و
بله.
یعنی کائنات و اجرام و کهکشان همه مثلا در تسخیرشونن. میاد یه همچین جمله رو برمیگرده میگه. بنابراین اولین مسئله ای که در واقع وجود داره اینه که ترامپ نمیتواند خسارت های وارده به رژیم رو در واقع ترمیم بکنه. این خسارت ها یه بخشش خسارت های مادی، خسارت های مادی قابل جبرانه.
بله.
اما خسارت های نیروی انسانی جبران پذیر نیست. امکان نداره بتونن اینا اساسا این وضعیت روانی که به لحاظ تعداد کشته ها در واقع اتفاق افتاده رو ترمیم کنن. برای همین تو مرحله سوم و جنبندی سوم شما شک نکنید که هم امریکا و هم اسرائیل وارد یک مفهومی میشن که ما بهش میگیم شهروند سپر.
بله.
من نقطه جالب رو اینو من به نقل از خود حارث عرض میکنم. اسرائیلی ها در داخل خود اراضی اشغالی مثل سپر انسانی شدند. شما نگاه کنید بنگویریه که وزیر امنیت داخلی فراغ رژیم این جمله شنه میگه من معتقدم که تا زمانی که ما در قضیه گروگان داریم نباید هیچ امتیازی برای در واقع این منطقه حتی غیر نظامی ها قائل بشیم.
بله.
ببینید یه بهانه‌ای به اسم در واقع گروگان رو مطرح کردن با اون حجمی که زدن هر گروگانی هم اونجا بوده زنده نمیمونه خودشون، یعنی همه رو با هم دیگه در واقع زدن،
یعنی حتی خودیا رو.
بله، چون اصلا ما براشون گروگان ها اهمیتی الان دیگه نداره چون از این مرحله گذشتن. خود نتانیاهو اینو میگه از این مرحله عبور کردیم ما. ولی ببینید نکتهش اینه، میگه که ما برای اینها چه امتیازی قائل نیستیم حتی برای غیر نظامی ها. اینو دقت کنید، وقتی که یه آدمی میاد تو حد بنگویر این جملات رو در واقع برمیگرده میده، یعنی اساسا هیچ احترامی برای هیچ نوع انسانی اینها قائل نیستن.
یه خبری هم منتشر شد مربوط به تظاهرات خود شهرک نشین ها با این شعار که آقا همه اسرای فلسطینی و غزه رو ما آزاد بکنیم، در قبالش اسرای اسرائیلی هم آزاد بشن. یعنی شعارشون این بوده و خواستشون این بوده. اتفاقات این چینی توسط خود شهرک نشین ها هم یا توسط خانواده های اسرای رژیم صهیونیستی هم اثرگذار نیست توی تصمیماتی که رژیم صهیونیستی میخواد بگیره؟
ببین اتفاقات من میخوام بگم اینو شما دلیل و تأثیر و تصمیمات نذارید، دلالت بر به هم ریختگی اوضاع بکنید که حتی اساسا رژیم، ببینید شما تصورتون بر این باشه که تعدادی از این گروگان ها در موشکباران خود رژیم در مثلا غزه اینها کشته شدن.
بله.
حالا الان چی میخواد بیاد این جملات رو چجوری میخواد بیاد اینها رو بیان بکنه؟ به همه اینها که تظاهرات کردن بگه من خودم گروگان ها رو کشتم. اینو دقت داشته باشین، در شب اول حمله در واقع غروب آفرین، عملیات غروب آفرین طوفان الاقصا، 270 تا اسرائیلی رو پهپادهای خود رژیم زدن.
بله.
در داخل خود اراضی.
آخه این چیزی نیست که بتونن پنهان بکنن، چون خبرگزاری ها و شبکه های مختلف خبری این موضوعات رو کاملا رسانه‌ای کردن و مطرح کردن.
بر همینه که شانتاژ های دیگه ای رو ایجاد میکنن که بتونن این اخباری که در داخل خود رژیم
خونسا بکنن.
خونسا بکنن. متأسفانه که شما دقت داشته باشید مردم در خود اراضی ناامید از شرایط بهبود هستن. همین پنجشنبه شب بود که مجددا قیصاریا رو حزب الله زد محل اقامت نسانی.
بله.
یعنی دیگه هیچ نقطه امنی و هیچ روان امنی در واقع در این منطقه وجود نداره. اصلا رو با این جمله جنبندی کنم آقای عبیدی عزیز، اون همینه که وضعیت داخلی رژیم با اومدن ترامپ، یعنی در واقع اینجوری بهتره بگم، یه مثالی رو ما داشتیم، گفتن ماشمالی داره میکنه یا ماله میکشه.
بله.
دقیقاً به نظرم ترامپ استاد اعظم ماله کشیدن رو شرایط اسرائیله و یکی از بزرگترین چالش هایی که اینها خواهند داشت اینه که حالا کم کم آمار و ارقام تعداد کشته شده ها رو چجوری میخوان مخفی کنن، که خب قاعدتا نشدنیست، اما بله. این یک چالش جدیدی رو ایجاد میکنه. بعد همیشه دقت داشته باشیم چالش های جدید یعنی شانتاژ های جدید خارج از خود اراضی به هزار و یک بهانه و دلیل و خبر، که خب عمدتا میدونیم بخش عمدهش هم مترتب و نوک پیکانش به سمت ایران خواهد.
همینطور حالا این مالکشی ترامپ تا یه زمانی کاملا ممکن بود جواب بده که خیلی از مسائل و خیلی از واقعیت‌های درونی رژیم صهیونیستی مطرح نشده بود، اما امروز به نظر میرسه دیگه حتی از این قدرت و از این توان و از این ظرفیت و استعداد خاص و ویژه ترامپ هم خیلی نمیشه استفاده کرد، چون همونطور که ما الان داریم خبراشو مطرح میکنیم در رادیو مقاومت، قطعا بعضی رسانه های دیگه هم همینطور واقعیت ها رو مطرح میکنن و دیگه خونسا میشه این ظرفیت ترامپ در به قول شما مالکشی واقعیت ها در منطقه و در داخل رژیم صهیونیستی.
دقیقا. و حالا شما به این یک مسئله هم اضافه کنید، ترامپ در شرایطی اومده در امریکا ریاست جمهوری رو تحویل گرفته که یک فرایند رو داره تجربه میکنه. در دوره قبل ترامپ اومده بود، خب وضعیت امریکا وضعیت خاصی بود، خب البته در داخل خود امریکا هم یک سری اتفاقات در حال شکل‌گیری بود، اما بزرگترین چالش اینها که رژیم باشه اون موقع به این سبک نبود.
بله.
الان رژیم مثل این در واقع به سری خمیرهای بازی هستش که وسطش چاک چاک میخوره.
بله.
دیگه نمیشه جمعش کرد.
بله.
اونجوری الان ترامپ داره سایل و تحمیل میگیره. مضافن این که شما این رو هم دقت داشته باشی، وضعیت جمهوری خواه ها هر چقدر هم بخواد جنگی بشود و هر چقدر هم بخواد نظامی بشود، بهانه ای ندارن، به اساسی ندارن. میخوان فرماندهان محور مقاومت رو بزنن که خب شهید شدن.
بله.
میخوان مردم رو بزنن که الان چند سال گذشته کار نکرده نذاشتن. یعنی امتیاز دیگری یا به تعبیری گزاره دیگری رو هم اینها در اختیار ندارن که بگن اگر این کار رو انجام بدیم مثلا میتونیم این فرایند رو متوقف کنیم یا میتونیم کندش بکنیم. بنابراین هم دستشون از بابت گزاره ها خالی است، هم وضعیت یه تحویل گرفتن افتضاح. مضافن یه بالاخره دقت داشته باشیم ترامپ هم سنش بالاست.
بله.
اینجوری نیست اگر بهش فشار بیاد میتونه راحت رد کنه ماجرا رو. بالاخره اون هم دست خداست تو شرایطی که ما میبینیم که چه وضعیتی داره. شما وضعیت بایدن رو نگاه بکنید، فیلم آخرش که توی ساحل داره میدوه، این نماد ریاست جمهوری، نماد اقتدار امریکاست. یه پا جلو دو پا عقب، یعنی اینجوری داره راه میره. حالا مثلا نمیتونی راه بری، خب چی تو شن داری راه میری؟ مثلا میخوام بگم ما خیلی مثلا قدرتمندیم، خیلی توانمندی جسمی داریم. وضعیت کابینه هم الان به این شکلی که حالا فکر میکنم انشالله در یکی دو هفته آینده اتفاقات عجیب و غریب در داخل رژیم بیفته که بیشتر اینها رو انشالله شکر کنه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی عزیز.
سلامت باشید.
روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
متشکرم. خداحافظ.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
چه خبرتونه؟
واقعا چه خبرشونه اینا؟ این همه شلوغ میکنن و میگیرن و میبندن و تایشم که هیچی به هیچ. شلوغ میکنن و هیچ، هیچ کاری نمیتونن میکنن و هیچ، و بعد به هم میریزن خودشونو هیچ، بعد تبلیغات میکنن که اوضاع احوال به هم ریخته خودشونو مرتب جلوه بدن و هیچ. تو منطقه هم هیچی به دست نمیارن، هیچی به هیچی، آخرش هم میونه هیچ. هیچی هیچی یا هیچی هیچ هیچ. خانم دکتر زمان فشمی کنار ما هستن و قراره به ما بگن که آقا اینا چه خبرشونه، بالاخره اصلا خبرشون هست یا نیست. الهی که خبرشون بیاد. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان برنامه روی موج مقاومت هم بخیر باشه. علی فاطمی یعقوب و تسلیت از مو هم خدمت شما همه شنوندگان در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم چه خبرشونه اینا؟
من از یه آماری شروع کنم درباره خودکشی در بین نظامیان آمریکایی که باز هم یه روند سعودی رو داشته. پنتاگون اومد و دو سه روز پیش آمار خودکشی رو در سال 2023 اعلام کرد و خب گفته که این آمار توی سال 2023 6% افزایش پیدا کرده. این روند افزایشی و افزایشی یه روند افزایشی که طی بیش از یک دهه گذشته بوده این.
بله.
روندی که اتفاق افتاده.
بله.
پژوهشگرای آمریکایی 523 مورد خودکشی رو توی سال 2023 ثبت کردن که 363 تای اونها مربوط به نیروهای فعال بوده، یعنی کسایی که توی ارتش حالا بخش‌های مختلف نیروهای نظامی آمریکایی فعال بودن، مربوط به کهنه سربازا نیست، یه بخش خیلی بیشترش. نیروی دریایی آمریکا با نرخ تقریبی 35 مورد خودکشی به ازای هر 100,000 نفر بالاترین نرخ خودکشی رو داره. ارتش با 33 مورد به ازای هر 100,000 نفر و نیروی هوایی با نرخ تقریبی 21 مورد به ازای 100,000 نفر توی رتبه‌های دوم و سوم هستن.
بله.
در راستای ادامه انتصابات آقای ترامپ برای دوره دوم ریاست جمهوری خودش،
قبل از اینکه این خبر بخونیم من یه نکته بگم. الان داشتیم میگفتیم که آمریکایی‌ها دارن به در و دیوار میزنن که به امریختگی داخلی رژیم صهیونیستی رو کمرنگ جلوه بدن و ذهنها رو منحرف بکنن. بعد این در شرایطی که اینا این بحران داخلی خودشون، یعنی افزایش روند خودکشی نیروهای نظامی آمریکایی رو هنوز نتونستن، علی‌رغم اینکه از سال 2023 هم یه آمار عجیب و غریب و وحشتناک اعلام شده، هنوز نتونستن مدیریت بکنن. اینا که داخل خودشون نمیتونن مدیریت بکنن، اومدن دارن یه منطقه‌ای با یک فاصله چند صد کیلومتری، چند هزار کیلومتری رو میخوان مدیریت بکنن. این از نکات خنده داره آمریکایی.
ما قبل از این هم آمار خودکشی بین کهنه سربازای آمریکایی داشتیم. حالا کسایی بودن که از جنگ عراق یا جنگ افغانستان برگشته بودن به آمریکا، خیلی‌هاشون میگفتن که ما اختلال پس از استرس بعد از حادثه رو داریم، که خب خیلی موزلات خیلی زیادی رو برشون به وجود آورده بود، جدا این که حالا مشکلات اقتصادی داشتن، مشکلات خانوادگی داشتن. و خب نرخ خودکشی، این عدد عجیبی بود که بین نیروهای فعال نیروهای دفاعی آمریکا بود. خب در ادامه انتصابات جدید توی دولت آقای ترامپ، اون ترامپ اومده کسی رو به عنوان وزیر بهداشت خودش معرفی کرده که نظریه پرداز توطئه واکسن بوده. آقای رابرت اف کندی جونیور برادرزاده رابرت کندی رو اومده و به عنوان وزیر بهداشتش معرفی کرده، اقدامی که خیلی 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 زیاد واکنش داشته، از چه سمت کسایی که حالا طرفدار طب نوین هستن و خب چه خود جمهوری خواه ها اومدن خیلی واکنششون دادن. ترامپ اومده گفته که من همه چیز رو، چه غذا، چه دارو، چه بهداشت رو به خودش میسپارم و مثلا منتظرم که ببینم چیکار میکنه. و خب از اون طرف واکنش ها خیلی زیاد بوده به این انتصاب و همه نگرانن که وضع بهداشت رو آمریکا به چه صورت
حتی جمهوری خواه هیچ افتضاحی بالاتر از این نیست که یک حزبی میاد از یک نفر حمایت میکنه برای اینکه برسه به ریاست جمهوری آمریکا و بعد الان خود اون حزب منتقد انتصابهای همین فرده.
دقیقا درسته. یعنی بعد از اینکه مت گیتس رو به عنوان دادستان عالی آمریکا معرفی کرد، واکنش ها خیلی زیاد بود. یعنی از سمت خود دادستان، از سمت خود حزب جمهوری خواه هم واکنش ها خیلی زیاد بود. ما قبلا حالا واکنش دموکرات ها رو میدیدیم، واکنش نماینده ها یا حالا کسایی که تو حزب دموکرات فعالیت داشتن، ولی در انتصاب مت گیتس و حالا الان رابرت اف کندی ما داریم واکنش جمهوری خواه هم رو میبینیم. مثلا درباره مت گیتس من یه موضوعی رو بیان کنم. خودش کسی هستش که اتهامات کیفری و فساد اخلاقی داره، پرونده داره، در یه سری فساد اخلاقی داشته، یه سری پرونده باز داره و خب ماجرایی که اصلا اومده به عنوان دادستان معرفی شده و خیلی 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 زیاد واکنش داشته. مثلا یکی از سناتورهای جمهوری خواهان گفته که من از انتخاب مدکیس شوکه شدم. اون گفته بود که ما فکر میکردیم که حالا این مثلا بیاد و باز نماینده بشه، ولی گفت اصلا فکر نمیکردیم که به عنوان دادستان معرفی بشه. و ما مثلا همشون چه جمهوری خواها چه دموکرات ها میگن که ما امیدواریم که رأی نیاره. یعنی بعد یه سریشون هم میگن که ما فکر میکنیم در حد شوخیه، یعنی تمام خواسته شوخی کنه که اینو به عنوان دادستان معرفی کرده. بعد یه نفر
قیافش به آدمای شبیه نیست که شوخی داشته باشه
اصلا
توی انتصاب باشه.
بعد دوباره در ادامه انتصاباتش یکی از افراد ستاد انتخاباتیش رو به عنوان سخنگوی به کاخ سفید برده، کارولین لویت رو به عنوان که سخنگوی ستاد انتخاباتیش بوده حالا به عنوان سخنگوی کاخ سفید معرفی کرده، که خب باز هم این هم واکنش‌هایی با هم داشت. ترامپ اومد و کسی رو به عنوان وزیر دفاع معرفی کرده که قبلا مجری فاکس نیوز بوده. یعنی این هم باز هم خیلی واکنش داشته،
یعنی آدم غیر نظامی و غیر متخصص در حوزه نظامی الان شده وزیر دفاع، وزیر جنگ.
دقیقاً کسی رو می‌خواد ببره به پنتاگون که مستقیم از یه شبکه تلویزیونی قبل بره همچین سمتی رو بگیره.
به نظرم خوبه. یعنی این آدم‌های غیر متخصص در حوزه‌های تخصصی خیلی میتونن کمک بکنن به اون چیزی که حالا خود آمریکا هم داره پیش میبره، یعنی حالا نابودی خودش، نابودی متحداش و از جمله رژیم صهیونیستی. یعنی آدم غیر متخصص ولی وقتی بره بشینه توی یک حوزه تخصصی نظامی و دفاعی، کمک هایی هم که میکنه، حمایت هایی هم که میکنه، حمایت های غلطه. و زودتر ما میرسیم به اون نکته‌ای که حضرت آقا اشاره کردن که رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نمیبینه. الان دیگه فکر میکنم تو همین چند وقت اخیر بتونیم امیدوار باشیم به این اتفاق.
یه موضوع دیگه هم بوده که دیروز منتشر شده، یه نیویورک تایمز اومد و ادعا کرد که ایلان ماسک با آقای ایروانی نماینده کشورمون در